Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahil evvel qablel inşa'i vel ihya vel ahire ba'da fena'il eşya'. العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وبعد أوصيكم يا عباد الله ونفسي بتقوى الله خودم و شما عزیزان را به تقوای الهی رعایت امر و نهی پروردگار باید و نبایدهای دین که تنها ذخیره ی آخرت تقوای الهی است. ان خیر الزاد التقوا. بزرگ می شماریم اعیاد گذشته را، از عید سعید قربان و عید الله اکبر قدیر، و در آستانه روز مباهله که اینها اسناد حقانیت اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام و سالگشت اقامه اولین نماز که در پنجم خرداد به امر امام قدس سره و انجام حضرت آیت الله طالقانی قدس سره و شریف که ابوذر امت بود و این در فیض و برکت بروی امت باز کرد. برادران، خواهران، چه در امور مادی و چه در امور معنوی، انواع نعمتهایی که لا تعد و لا تحصاست و ان تعد نعمت الله لا تحصوها، اما نعمت یه موضوع، شناخت نعمت و توجه به نعمت یه بحث جداگانه است. بنگهی شکر نعمت و به فعلیت درآوردن حقیقت اون نعمت بحث سوم است. اینا دیگه محاسباتی است که اگر خلوتی پیدا شد ذهن ما از این مسائل دنیایی آزاد شد، بین خود و خدا باید معادله و محاسبه کرد که نعمت انسانیتی که خدا به ما داد، ما را انسان آفرید به عنوان اشرف مخلوقات، به این توجه داریم. نعمت اسلامی که خدا به ما داد، آیا توجه داریم بهش؟ این که در این مقطع زمان خدای متعال این انقلاب رو هدیه فرمود، آیا به این نعمت توجه داریم؟ و بعد از توجه در جهت به فعلیت رسوندنش آیا من انجام وظیفه کردم یا نکردم؟ حالا یکی از انواع و اقسام مسئله نماز جمعه هست. نماز جمعه رو که خدای متعال تشریع فرموده، یک ظرفیت بگویم نامتناهی در تشریع این نماز خداوند قرار داده که خوب توجه به اون دیگه فرق نمی کند. چه اونهایی که مسئولند و باید نماز بهره‌دهی داشته باشه، حالا ما چند درصدش رو تونستیم به یک حد نصاب قابل قبول برسونیم، چون هایی که بهره‌مندی میکنند آیا با چند درصد از نماز جمعه با این عظمت که هدیه الهی است ما بهره برداری کردیم؟ نماز جمعه یه پایگاه عظیم فرهنگی است که خود این قضیه یک بخش جداگانه است، و اون این که آیا توجه داریم که ما در امور مختلفی که در زندگی بهش سر و کار داریم، شاید تعدادش به میلیون ها برسد، اموری که ما باهاش سر و کار داریم، آیا توجه داریم که بدون پیوست فرهنگی اونها نمیتونن نقش اصیل داشته باشند؟ و خلاء فرهنگی برای انسان به هر حال در هر مقطعی که باشد آسیب خودشو برملا میکند، و این مکتب غنی اسلام عزیز که برای همه نیازهای بشر، این قول فقها هاست، یعنی دینشناس هایی که صاحب نظرند، می‌فرمایند که شما هر موضوعی رو که در ذهنتون مطرح کنید اسلام روش حکم دارد، از احکام پنجگانه یا واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروه یا مباح. ببین سر از کجا در میاره؟ خب اینا پشتوانه فرهنگی میخوان، پیوست فرهنگی میخوان. این تشریع نماز جمعه که اگر چه از جهت بهره دهی و چه از جهت بهره وری ما از این نعمت بعد توجه به اون چی که لازم باشه انجام بدیم، خیلی دست ما پره. مضمون مطلبی را از امام قدس سر رو بهتون عرض کنم که نسبت به اهمیت مسئله فرهنگ قریب به این مضمون که جهانخواران، استعمارگران، اینا برای سلطه بر ملت‌ها آسان‌ترین راهشون، بهترین کارشون نفوذ فرهنگی است. حال مشاهده کن تشریع این پایگاه عظیم فرهنگی به عنوان نماز جمعه چه ظرفیتی دارد. و همچنان که مشهود است، حالا چه در گذشته تاریخ چه در زمان معاصر ما، که انسان‌های با بصیرت، شما عزیزان کاملا توجه دارید، ما هر مشکلی در هر زاویه‌ای که داریم، اگه مشکل سیاسی داریم، اگر مشکل اقتصادی داریم، اگر مشکل اجتماعی داریم، اگر انواع و اقسام مسائل مشکلات در زندگی ما هست، توجه داشته باشیم که در یک نقطه ای از فرهنگ ما دشمنی نفوذ کرده و با آسیب فرهنگی به ما در زوایای دیگه آسیب زده. خیلی با توجه داشته باشیم، زیرا همه امور در زندگی بشری بالاخره به مسائل فرهنگیش برمیگردد. هر جا آسیب ما میرسد باید توجه داشته باشیم که اون آسیب اول آسیب فرهنگی بوده، بعد عوارضش خودشو در بخش های دیگه نشون میده و به تعبیر دیگه این به نحوی عمل ماست که به نحوی به ما باز میگردد. این جهان کوه است و فعل ما صدا، سوی ما آرد صداها را ندا. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الحمد لله الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد و موسى بن جعفر و علی بن موسى و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و الحجة القائم المهدی صلوات الله علیهم اجمعین. و بعد، اوصیکم یا عباد الله و نفسی به تقوى الله. مجدد خودم و شما عزیزان را در توصیه به تقوا، در سخنمون، در عملمون، در اخلاقمون، در خانوادهمون، در جامعهمون، در مواضع سیاسی، در مواضع اقتصادی، فرق نمیکنه، خدا رو در نظر بگیریم. یه روزی خواهد بود که از همه این امور دنیای امکان فاصله خواهیم گرفت و هیچ چیز غیر از تقوا و اخلاص الهی برای ما باقی نخواهد موند. خودمون رو آماده کنیم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. انسان با باقی جانداران مشترکاتی دارد و تفاوتهایی دارد. حیوانات زندگیشون با غرایز اداره می شود، غریزه بر اونها حاکمه و اونها در انجام غرایز مجبورند. غرایز با ضعف و قوتش در انسان هم هست. به چه دلیل؟ به دلیلی که انسان هم حیوان بالفعل است. اما با بقیه فرق میکند. حالا قریب 35 تا 40 مورد تفاوت بین انسان و حیوان است. اما از اهم تفاوت ها که انسان با حیوانات دیگه داره چیه؟ این است که قدرت اراده دارد. قدرت اراده یعنی چه؟ یعنی مثل حیوانات مجبور نیست که از غریزه پیروی کند، تبعیت کند. خدا بهش قدرتی داده، میتواند در مقابل انواع و اقسام غرایزی که براش پیش میاد بیستد و تصمیم جدید بگیرد و با یک قانون قراردادی بر سبیل اون چه که برای او کمالاتی در نظر گرفته میشود غریزه رو زیر پای قدرتش بگذارد. حالا ساده ترینش که همه شما الحمدلله بهتر از من توجه دارید، ساده ترینش مثلا نسخه پزشک است. پزشک نسخه رو میده دست مریض، به هر حال اون غذای مطبوع میگه نخور، این داروی تلخو میگه بخور، این برخلاف غریزه است دیگه. اون آمپول اون چنانه رو بزن و به هر حال تا چه مدت امساک کن، اینا برخلاف غریزه است. اما به دلیلی که انسان میخواد صحتش رو بازیابد، در اجرای نسخه دقیق عمل میکند و بر غرایز حاکم میشه، و حال اون که حیوانات دیگه محکوم غرایزند. یا وقتی کمالشو در این میبیند که در فلان رشته درس بخواند و به فلان مقام برسد. بسیاری از اموری که ممکنه از نظر رفاه و راحتی و غریزه و فلان مطلوب باشه براش، اونها رو ترک میکند و بالاخره شبها رو در مقابل خواب استادگی میکند، نمیخوابد، مطالعه میکند. یا باقی سخت امور دینی هم اینطوریست. انسان برای اینکه به مقامات عالی انسانی برسد، میبینید که در هوای گرم تابستان روزه میگیرد، در زمستان یخ رو میشکند، وضو میگیرد و بر رفاه و بر غرایز و بر تمایلات خودش حاکم میشه. این یکی از تفاوت‌های مهم انسان عبارت از قدرت اراده است که بر غریزه حاکم میشه، بنان علیه انسان محکوم غرائز نیست. این تفاوتش با حیوانات است. خب در این موارد همچون که اشاره کردم، دشمنهای ما و دشمنهای انسانیت ابزاری دارند که برای آسیب رسوندن به ما در امور فرهنگی، اینها تضعیف اراده کنند. ببین دشمن میشناسید؟ دشمن شناسی یه مسئله اصلی است. ابزار دشمن میشناسید؟ حالا از نظر نظامی شما به هر حال یه مجموعه نظامی صهیونیستی را با انواع و از اقسام سلاح‌های نظامی تعریف می‌کنید. خب سلاح که تنها اون نیست. دشمن تنها سلاح نظامی ندارد. سلاح فرهنگیش خطرناکتر از سلاح نظامیش هست. سلاح نظامی چیه؟ سلاح نظامی که چه در گذشته تاریخ چه در زمان معاصر ما از بدترین آسیب ها و شکست ها رو بر ما وارد میکند، سلاح های فرهنگی است. شما تا حالا پرسیدید از 200 سال قبل که اروپایی ها انگلیسی ها آمدن و توی آسیا و از جمله تو کشور خود شما تا شبه قاره هند تا چین تا باقی کشورهای غرب آسیا، اینا چرا این همه تلاش کردند مواد مخدر رو، تریاک رو یا دخانیات رو، یا در شرایط اخیر مواد صنعتی رو توسعه بدن و همواره تو جامعه پخش کنند؟ براشون چه فایده دارد؟ چه فایده دارد؟ جنگ یعنی همین. اینها برای تضعیف کردن اراده است. یعنی یه انسان مؤمن دانشمند با غیرت با سیاست هیچ وقت به دشمن باج نمیده. اما اگه تریاکی چطور؟ اگر مواد صنعتی و شیشه استفاده کند چطور؟ اگر از دخانیات استفاده کند چطور؟ اگر از شراب استفاده کند چطور؟ ببین دشمن داره باید می جنگد. یعنی کاملا کارشناسی شده است در جهت تضعیف اراده. طرح دشمن است. مادرها تو خانه از وقتی فرزندانشون تربیت میکنن، در کنار انواع زحماتی که میکشن که خدا خیرشون دهد، فرزندشون رو دشمن شناس کنن، همونطوری که باید دوست شناس کنن. ابزار دشمنم باید به فرزند بر آموزش پرورش همینطور، دیگران همینطور. ما باید دشمن رو بشناسیم. دشمن برای تضعیف اراده انسان‌ها طرح دارد، برنامه دارد، سرمایه گذاری دارد و انجام داده و پایان انجامش فاجعه ها بار آورده. در 700 سال قبل کشور اسلامی اندلس اسپانیای اروپا از پیشرفته ترین کشورهای دنیای اروز بود که وقتی سقوط کرد، نویسندگان خود اونا میگن با سقوط اندلس 500 سال تمدن جهان به تأخیر افتاد. این کشور اسلامی بود. اما اون روزی که مسلمان ها آمدن اونجا با ایمان بودند، نماز شب میخوندند، با غیرت بودند، با قناعت بودند، شجاع و با مردانگی بودند. دشمن چیکار کرد؟ دشمن طراحی کرد علیه اونها، اونها رو معتاد به شراب کرد، شراب مجانی. کشیش سرزمینی رو انگور کاشت، انگورشو وقف کرد شراب کنن مجانی به بچه مسلمان ها بدن. خب فحشا، بی حجابی ها، دختران مسیحی با هفت قلم آرایش می اومدن توی خیابون ها، سفره های قمار تو باغ ملی پخش می شد تا سحر مشغول قماربازی بودن. دشمن چه کار میکرد؟ دشمن در واقع توان این ملت گرفت. با چه؟ با اعتیاد، با فحشا، با منکرات، با شراب. اما اینا همه مقدمه کار است. وقتی دید نه دیگه، در کلاهشون پشمی نیست، حمله کرد. شما بهتر از من میدونید که سقوط اندلس و قتل عامی که نسبت به مسلمان ها انجام دادند، از یک کنار زن و مرد و کودک و همه را خونشون ریختند توی خیابون ها. از چه طریق؟ از طریق تضعیف اراده اونها. وقتی گفته می شود مواد مخدر ممنوعه، خوب دلیل دارد. ما زخم‌های بزرگی تحمل کردیم و باید حواسمون جمع باشد. یکی از اونها که اراده رو ضعیف می‌کند، صحنه‌های متأسفانه بعد حجابی و بی حجابی و اختلاط زن و مرد و اینها اراده رو از بین میبرد. بعد دیگه نه غیرت دارد، نه جرأت دارد. وقتی خدای متعال از اسلام، دین خدا، مسئله حجاب و عفاف رو مطرح میکند، خدای حکیم علال اطلاق خیر ما رو میخواد. اما وقتی دشمن نفوذ میکند، دیگه فرق نمیکند. میخواد از نوع تریاک باشد، میخواد از نوع شیشه و مواد صنعتی باشد، میخواد از نوع شراب باشد، میخواد از نوع اختلاط زن و مرد نامحرم و بیهجابی و بدهجابی باشد، میخواد انواع مسائل دیگه باشد. اینا طرح دشمن است علیه ما و اسلام تکلیف ما رو تعیین کرده. اینا ابزار دشمن است. یا غنا و موسیقی باشد، اینا اراده را از بین میبرد. ولذاست که ببینید در صحنه هایی که هر یک از اینها حاد میشه، در واقع به نحوی اختیار سلب میشه و انواع و اقسام جنایات پیش میاد. اونها باز عبارض و لوازم دارد. خب ما به عنوان مسلمان که المؤمن و کیس، چقدر باید در این شرایط آخر زمانی و اینه که دشمن همه گزینه ها رو سنجیده، از جمله گزینه های نظامی رو سنجیده و در گزینه های نظامی کاملا احساس کرده که با ایران نمیشه جنگ نظامی کرد، با مسلمان نمیشه جنگ نظامی کرد، چون مسئله جهاد پیش میاد و هر دشمنی رو سر جاش مینشوند. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. نی رهبر مردر خد بلایت بر درود بر از مندگان اسلام، سلام بر شهیدان، مرد بر امریکا، مرد بر انگلیس، مرد بر منافقی، مرد بر اسرائیل، مرد بر بنان علیه. ایجاب میکند که ما حساس باشیم. دشمن با تطمیع شرایط سخت اقتصادی رو دشمن تحریم میکند، در ما تحمیل میکند و غیره، عناصر به هر حال مفسدشون رو نفوذ میده، آسیب اقتصادی وارد میکند و بعد تطمیع میکند، با پول میخرد انسان ها، این دیگه اراده نداره، از هر حیوانی پستره، یا تهدید میکند، انسان ترسو رو تهدید میکند، و حال اون که انسان مؤمن نمی ترسد. امام شما بنیانگذار جمهوری اسلامی در اون شرایطی که امریکا و انگلیس و اسرائیل برای کشور حاکم بودند و امام رو نیمه شب گرفتن دستگیر کردند، وقتی می بردن، بعد از آنی که امام آزاد شد فرمود اونها وقتی مره می بردن او داشت می لرزید، مسلسل رو دوششه اما داشت می لرزید. فرمود اما من نترسیدم، به خدا قسم من نترسیدم، اگر بترسم ایمان ندارم. کسی که ایمان دارد نمی ترسد، تهدید نمی شود. کسی که ایمان دارد تطمیع نمی شود. کسی که ایمان دارد عفاف و حجابشو حفظ می کند. کسی که ایمان دارد خودشو با تریاک و با مواد مخدر و دخانیات سرگرم نمی کند، خودشو با سگ و گربه سرگرم نمی کند. بابا اینا ابزار دشمنه. به چه زبانی بگوییم که فرزندان ما، لابد من و شما در بارشون کوتاهی کردیم، اینا که عناد ندارن، اینا نادانن. چرا ما با بچه هامون تفهیم نکردیم که این مرزها خط قرمز است و اگر چنون که دشمن از اینجا نفوذ کند، بدان که در آینده دور یا نزدیک به هر حال آخرین آسیب رو به شما میزند. بنان علیه باید توجه داشته باشیم و به دیگران هم این یادآوری رو، تواصو بالحق و تواصو بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.